توبه و استغفار راه را صاف میکند، نباید آن را ترک کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی 70 بار استغفار میکردند. روزی 70 بار استغفار میکردند. روایت هست از امام صادق علیه السلام فرمودند کان رسول الله یتوب الی الله عز و جل فی کل یوم 70 مره. رسول خدا در هر روز 70 بار استغفار میکردند. یاد پیغمبر اکرم هست حضرت فرمودن لیغان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. فرمودن غبار میشینه رو دل من و برای اینکه این غبارها پاک بشه چیه؟ در هر روز من 70 بار استغفار میکنم. این خاصیت استغفارها، هر غباری که رو دل میشینه، حالا غبار توجه به ما سوالله در مورد پیغمبر اکرم که اصلا توجه میکنه که غیر خدایی وجود داره در عالم برای اینکه بتونه هدایتشون کنه، دستگیری کنه، در مورد دیگران هم حالا مرتبه به مرتبه چیزهایی که آدم ازش استغفار میکنه و برای خودش گناه میشموره میتونه تو سطوح مختلفی باشه دیگه، حسنات الابرار سیئات المقربین. استغفارهای پیغمبر بخش عمدهش استغفار به خاطر گناههای من و شما بود. پیغمبر خودش که گناه نداشت که استغفار میکرد برای گناههای من و شما. این 70 بار استغفار، استغفار میکرد برای گناههای امت، چون امت که بخشیده بشه برای او هم راه بازتره، طلب مغفرت میکرد. ما هم برای خواهرمون، برادرمون، دوستمون، همکارمون، هم وطنمون، هم دینمون، هم کیشمون آدم طلب مغفرت بکنه، استغفار بکنه، هم خودش بتونه ببخشه اونها رو، هم طلب بخشش از جانب خدا برای اونها بکنه، استغفار بکنه، نه تنها خودش گیر نکنه. چون اگر دل آدم کینه دار باشه، دل آدم نتونه کسی رو ببخشه، خود اون شخص هم گیره، راه نمیتونه بره، پرواز نمیتونه بکنه، باید ببخشه طرف رو تا آزاد بشه بتونه خودش بره بالا. پس هم ببخش، هم طلب بخشش بکن، همونی که قرآن مطرح کرد، راه نمایی کرد. هم آدم ببخشه، هم طلب مغفرت کنه از خدای متعال، بخواد که او بخشیده بشه. علاوه بر اینکه حق خودش رو بخشید، خدا هم حق خودش رو نسبت به اون مؤمن یا اون مؤمنه ببخشه. طلب مغفرت کردم. انشالله اینو ترک نکنیم. معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. معنای استغفاری که داری میکنی یا داری خودت میگی که کسایی که بهت بدی کردن رو ببخش، صرف نظر کن ازش، دلتو صاف کن با اونها، چون تا وقتی دلت با اونا صاف نشه، گفتم راه نداری به بالاها، گیری اینجا. گفت رو سینه را چون سینه ها، 70 شو از کینه ها. 7 بار باید آب کشید تا پاک شه این دلی که کینه توشه. دقت کردین؟ تا کینه هست، تا کسی رو نبخشیدی گیری، خودت نمیتونی بری بالا. اگه بخوای بری بالا باید ببخشی، خلاص کنی خودت ازش، مخ بتونی پرواز کنی. پس معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. خلق کاره ای نبودن که من کینشون رو به دل بگیرم. این کاری که به دست او صادر شد رسید به من که کار او نبود. که اگر خدا مصلحت من رو در وقوع او نمیدید، که امکان نمیداد این کار عملی بشه، این فعل خدا بود به من رسید، برای من خیرم داشت. نه او کاره ای بود، نه به ضرر من تموم شد این کار. دقت کردین؟ نه او کار ای بود، به اذن الله این کار واقع شد در جهان خارج، ولی او مصمم بود این کار انجام بده. ولی اگر خدا امکان نمیداد، میگه میتونست انجام بده، خدا امکان داد که عملی شد. خدا هم که امکان داد، مصلحت منو بررسی کردید به مصلحت من هست، اون وقت امکان داد که عملی شد. پس نه او کار ای بود، کار خدا بود، نه این کار به ضرر من بود که به نفع من بود. پس برای چی از طرف دلگیر بشم؟ برای چی از طرف دلگیر؟ چرا گیر بکنم اینجا؟ راحت بتونم بگذرم. خودم رو گرفتار کردم وقتی نتونستم طرف رو ببخشم، خودم اینجا گیر انداختم. اگه نمیخوای راه بری خب وایسا اینجا، اما اگه میخوای راه بری رشد داشته باشی پیشرفت کنی، چرا خودتو گیر انداختی اینجا؟ ببخشش، رد شو. بدون که این آدم با اون تصمیم بدی که داشت فقط به خودش ضرر زد، و الا گفتم اون تصمیم عملی شدنش اصلا دست او نبود، به اذن الله عملی شد و اون عملی هم که واقع شد به خیرات تموم شد. این آدم قابل ترحمه، نباید کینه به دل بگیری. به قیمت ضرر زدن به خودش یه سودی به تو رسوند. خوی از این آدم آدم باید کینه به دل بگیره؟ یه آدم جاهل احمقی که به قیمت ضرر زدن به خودش یه خیری داره به تو میرسونه، کینه باید از این به دل بگیری؟ نه بابا، آدم باید دلش بسوزه با حال این بدبخت که ببین داره به خودش ضرر میزنه برای سود رسوندن به من، چون اون نیت بد و پلیدی که او در درون خودش پروروند او فقط به خودش ضرر زد. اون نیت به فعل نمیتونست تبدیل بشه مگر اینکه خدا امکان بده، خدا اذن بده. و خدا هم خدای کریم و رحیم و خبیر و لطیف اذن به وقوع فعلی نمیدهد برای من مگر اینکه خیر من درش باشه. پس اون چه که عملی شد به اذن الله عملی شد و خیر و مصلحت من رو در بر داشت، که لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. ولی اون نیت بدی که او در درون خودش پروروند آسیب زد به خودش، خودش رو نابود کرد. پس من باید دلم بسوزه به حال این آدم، نه اینکه عقده بشه برام، کینه‌شو به دل بگیرم، نتونم ببخشمش. این آدم قابل ترحمه، چرا نمیتونیم ببخشیم دیگران رو؟ اینجوری نگاه بکنیم تا بتونیم راحت ببخشیم دیگران رو. گفتم آزاد بشیم بتونیم راه بریم، و الا گیریم از دست پدرم، از دست مادرم، از دست خواهرم، از دست همکارم، از دست رئیسم، از دست همسایه‌ام، از دست نمیدونم ناراحتم، نمیتونم ببخشمش و گیر افتادم. والا صد هزار سالم بمونی همینجا، همین نقطه‌ای که هستی رشدی نخواهی داشت. اگه بخوای رشد کنی باید بتونی ببخشی، آزاد شی، خودتو خلاص کنی بری. خلاص کن خودت رو. آدمی که به قیمت ضرر زدن به خودش داره به دیگران سود میرسانه، این گفتم آدم قابل ترحمه. یه بچه است از روی جهل داره کاری انجام میده. بچه رو که آدم خیلی به دل نمیگیره کاری که میکنه. الان یه بچه مثلا 2 ساله بلند شه اینجا یه حرفی بزنه، مثلا آدم به دل نمیگیره که میگه آقا بچه است نمیفهمه. بچه و بزرگ که میدونید فقط به سن نیست که، اصلش به عقل و رشد معرفتیه. این آدم اگر عقلش میرسید میومد به ضرر خودش کار کنه برای نفع من؟ بلو 60 سالشه 80 سالشه این بچه هست، این هنوز عقلش نمیرسه. بچه هم که دیگه قصد سخفش نمیگیرن دیگه، یه بچه 80 ساله سخفش میگیری چرا؟ اصلا به دل نگیر که بخوای بعدن ببخشی. انشالله اینجوری بشید، جوری بشه دلتون که اصلا هیچی جای در واقع دلخوری باقی نمونه توش. یه بچه گفتم، بچه 70 ساله، بچه 80 ساله، بچه 60 ساله، بچه هست دیگه. ممکنه گاهی اوقات یه آدم بزرگ نمیدونم 15-16 ساله داشته باشیم و یه بچه 80 ساله داشته باشیم. یکی در دوران کودکی عقله 80 سال سن نشه، یکی هم در دوران بلوغ عقله ولی 15-16 سالش. نه این آدم بزرگ 15 ساله اون بچه 80 ساله رو راحت میتونه ببخشه. یا بچه هست نمیفهمه، بنده خدا اگه میفهمید که از این کارا نمیکرد که به خودش ضرر بزنه که. علا ای حال، پس چی شد؟ معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. این درست؟ حالا بالاترها برای زیر دستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. یعنی کسایی که رده های پایین تر از شما هستن از نظر مراتب ایمانی، شاگرد شما، بچه شما، نمیدونم حالا هر کسی هست دیگه، دوست شماست، اگه او گیر پیدا کنه تو هم گیری. مثل معلمی مونه، حالا به زبون ساده تر بگم، تو یه مدرسه ای بچه های یک کلاس مثلا 80% نمره ردی آورده، معلمو مؤاخذه نمیکنن؟ بله معلمو مؤاخذه میکنن دیگه، میگن چه جور معلمی هستی 80% بچه‌هات رد شدن؟ ببین زیر دستاش خرابکاری کردن، اون معلمه گیر افتاد. لذا باید استغفار کرد برای خرابکاریای اون زیر دستا، باید استغفار کرد. بالاترها برای زیر دستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. استغفار پیامبر برای امت و استغفار ملائکه برای مؤمنین مصداق همین حقیقت است. پیغمبرم معلم این امت دیگه، فرمود انما بعثت معلما، خود پیغمبر فرمود من معلمم، من مبعوث شدم به عنوان معلم. ما هم شاگردیم، ما خرابکاری که میکنیم معلممون گیر میفته. لذا معلممون اگه بخواد خودش گیر نیفته چیه؟ باید برای ما استغفار کنه. لذا پیغمبرم استغفار میکنه برای ما، فرمود بستغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، استغفار میکنه برای مؤمنین برای مؤمنات، یا ملائکه برای مؤمنین و مؤمنات استغفار میکنه، یستغفرونه قرآن فرمود. برای کسانی که روی زمینه استغفار میکنن ملائکه. اگر میخواهی بخشیده شبی خلق را ببخش، اگر میخواهی بخشیده شبی خلق را ببخش. گفتم کما تو دینو تو دان، به هر روشی که با بنده های من رفتار کنی، من خدا هم با تو به همون روش رفتار میکنم. میخوای ببخشدمت؟ بنده هامو ببخش. بدی بهت کردن، حقتو خوردن، آبروتو ریختن، ظلم بهت کردن، نمیدونم اذیتت کردن، هر کاری که کردن دیگه خودت میدونی، ببخش تا ببخشمت. اگر میخوای بخشیده بشی ببخش. و این از اون طرفش هم بگم اصلا اون وقتی که روحیه بخشیدن پیدا کردی، این علامت این است که بخشیده شده ای. قبلن اثر بخشیده شدن این است که آدم روحیه بخشیدن پیدا میکنه، روحیه گذشت پیدا میکنه، این علامتشه. هر وقت خواستی بفهمی که بخشیده خدا تو رو یا نه، ببین میتونی از دیگران بگذری؟ چون داریم تو روایات دیگه که افرادی رو که ائمه شفاعتشون میکنن، علاوه بر این که این شفاعت میشه و وارد بهشت میشه، علاوه بر این به خود اینم اجازه میدن که کلی آدمای دیگر رو شفاعت کنه. یعنی اون کلی آدمای دیگر هم این خودش با خودش بیاره به بهشت. دقت میکنید علامت این که این آدم مورد شفاعت اهل بیت قرار گرفت اینه که حق داره اقلش 40 نفر، بعضی ها که هزاران هزار نفر شفاعت میکنن، ولی اقل کوچکترین فردی که با شفاعت اهل بیت وارد بهش میشه، کمترین میزانی که بهش اجازه میدن اینه که 40 نفر دیگر شفاعت کنه با خودش بیاره تو بهش. از اونایی که گیره کارشون ها باید برن جهنم. پس اینکه من بخشیده شدم، علامتش اینه که روحیه بخشش پیدا کردم. از اون طرف هم میشه گفت، یا از این طرف بگم رویه بخشیدن پیدا کن تا خدا ببخشتت، یا از اون بر نگاه کن بگو خدا بخشیدت که رویه بخشش پیدا کردی، راحت میتونی اشتباهات افراد رو ببخشی، کینه از کسی به دل نگیری. 2 رکعت نماز بخوان و به خداوند عرض کن خدایا هر کس به من بدی کرده را بخشیدم، تو هم مرا ببخش. آن وقت ببین خدا با تو چه کار میکنه. میخوای بخشیده بشی ببخش. کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی به همون روش با تو رفتار میشه. خدای متعال فرمود، حدیث قدسی است، فرمود کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی با همون روش من خدا با تو رفتار میکنم. میخوای من ببخشمه؟ بنده های من رو که به تو بدی کردن ببخش، وقت منم تو رو که بدی کردی خواهم بخشید. راه اینه. پس اگه خودمون رو خیلی گناهکار میبینیم، دلمون میخواد مورد رحمت خدا واقع بشیم، خدا ما رو ببخشه، راهش همینه، ببخش تا بخشیده بشی. که میگه خدایا من رفیقم و که بهم بدی کرد، نه، هر کسی، رفیق و غیر رفیق، آشنا و غریبه، هر کی به من بدی کرده همه رو حلالشون کردم. خدایا تو هم ازشون بگذر، من که از حق خودم گذشتم هیچی، توی خدا هم خدایا ازشون بگذر، اونا رو به خاطر بدی که به من کردن کیفر نکن، مؤاخذه نکن. خب میدونی وقتی این کارو بکنی خدا چه خواهد کرد با تو؟ یعنی یه بنده ضعیف، بنده محتاج، بنده عاجز داره اینجور بزرگی نشون میده، میگه هر کی بهم بدی کرده خدایا همشون رو بخشیدم، این دو رکعت نمازم خوندم برای اینکه از تو درخواست بکنم که تو هم اونا رو ببخشی. چون اگر تو قلب کسی کینه باشه، راه به عالم بالا نداره. اگر کینه از کسی تو دل داری، از هر کسی، آشنا و غریبه، دوست و دشمن، اگه کینه تو دل داری، راه به بالا نداری اصلا. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. هفت بار آب بکش دلتو اگر کینه توشه، بذار اثری از اون نجاست کینه توی قلبتو باقی نمانه. گفتیم مؤمن حتی با کافر، با مشرک می جنگد، اثر کینه شخصی نیست، فقط در مقام اطاعت امر خدا داره می جنگه با او. رضا اگه همون خدا یه لحظه بعدم بگه اینو تو بغلش بگیر ببوسش، می بوستش. مسئله شخصی نفسانی باش نداره. اصلا جهاد فی الله، جهاد فی سبیل الله یعنی همین. یعنی من مشکلی با این ندارم. چون خدا گفته باش به جنگ، باش می جنگم. خدا بگه نه جنگ نمی جنگ. خدا بگه شمشیر بزن تو فرقش می زنم. خدا بگه بغلش کن ببوسش، می بوسمش. من مسئله شخصی ندارم که اومدم دق دلی سرش خالی کنم، انتقام ازش بگیرم، حقم رو ازش بگیرم، اینا نیست. هیچ مسئله ای باش ندارم، حتی با دشمن، با مشرک، با کافر. بارها اشاره کردم اون داستانه جنگ امیرالمومنین رو با عمرو بن عبده بود که چقدر قشنگ تو مثنوی به شعر در آمده. حضرت وقتی برخاست بعد از آب دهان انداختن به صورت مبارک حضرت از روی پیکر امر و قدم زد یه مقدار دور میدان، بعد نشست سرش رو جدا کرد، بعد پرسیدن از حضرت که چرا این کار کردی؟ البته امیرالمومنین که به هیجان نفسانی نمیاد، او میخواد درس به ما بده. الا امیرالمومنین فوق این مقامه که بخواد با یه آب دهان انداختن کینه ای کسی رو به دل بگیره، بعد سر او رو به خاطر این کینه دق دلی خالی کنه و سرش رو بره، نه، ولی میخواد به من و شما که دوچار همچین هیجانات نفسانی میشیم یاد بده. فهمو چی؟ پرسیدن چرا سرش رو بلافاصله جدا نکردی تو که نشستی رو سینه؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من نیومدم اینجا دق دلی خالی کنم سر کسی، نمیدم انتقام بگیرم از کسی. پس همه کینه ها رو از دلت خالی کن، بگو خدایا من که از حق خودم گذشتم هیچی، این دو رکعت نمازم خوندم که زمینه بشه برای اجابت دعای من، من از تو درخواست بکنم که تو هم از اونها بگذر. اون وقت خدای غیور، خدای غیرتمند، آیا حاضر میشه یه همچی بنده ای رو به خاطر خطاهاش عذاب بکنه؟ نبخشه؟ این رو قابل تصوره؟ استغفار سعش اینقدر گسترده است، اینقدر گسترده.